بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 49 تاریخ 24/12/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مسئله 372 مطلبی مطرح می کنند. با اون مطلب این هست که اذا کان فی الحسرم یا فل خسروم، هر دو تلفظ رو در لغت مراجعه کردم وجود دارد، یعنی غوره. اذا کان فل خسروم یا فل خسروم، اذا کان حبتون او حبتان من العنب فعسر یا فعسر واستهلک لا ينجس ولا يحرم بالغليان، اما اذا وقعت تلك الحبه في القدر من المرق او غيره فغلا يسير حراما ونجسا على القول بالنجاسه. مساله این هست دوستان. اولا غوره، یعنی غوره درخت انگور، اگر جوشانده شود تبدیل به حرمت یا نجاست نمی شود. این را داشته باشید. منتها سوالی که در اینجا مطرح می شود این است، علیکم السلام، اگر در عرض شود خدمت شما غورهی که شما می خواهید آبشو بگیرید، یک دانه یا دو دانه از انگور وجود داشته باشد، یعنی یه خوشه فرزن غوره دارید، هنوز نارس کال انگور نشده، منتها یکی دو تا از این دونه ها تبدیل به انگور شده و عملا بهش میگن انگور، نه بهش میگن غوره. اذا کان فی الحسرم یا خسروم حبتون او حبتان من العنب فعصره، یعنی آبش گرفته شد. همین غوره ها را توی ظرف گذاشتید، آبش گرفتید. وستهلک، یعنی این دانه انگور یا دو دانه انگور که با این غوره ها آبش گرفته شد، مستهلک شد در این غوره ها، یعنی دیگه به حساب خیلی نمیان. سوال این است که اگر همین غوره جوشانده شود، غوره ای که، یعنی آب غوره ای که یک دانه انگور یا دو دانه انگور هم درش بوده و اینها هم آبش گرفته شده، آمدید گذاشتید رو دیگ و حالت غلیان پیدا کرد، چه حکمی دارد؟ سید می‌فرماید که عرض شود خدمتون اگر چنین اتفاقی بیفتد و استهلکه و این یک دانه یا دو دانه انگور در اون مجموعه آب غوره مستهلک شود، لا ینجس و لا یحرم بالغلیان، یعنی اگر احیانا غلیان پیدا کنه، مبنای کسانی که در آب انگور میگفتن نجس میشود، اینجا نجس نیست و مبنای کسانی که میگفتن حرام است نه نجس، حرام نیست. این یه فرق که حالا باید توضیح بدیم. و اما اذا وقعت تلک الحبه فی القدر من المرق، اما اگر احیانا این دانه انگور نه در ضمن آب و غوره بود که مستهلک شد، بلکه در یک دیگی که آبگوش درش هست این دانه انگور را یا دو دانه انگور را اونجا گذاشتید و جوشید، فغلا یسیر و حرامن و نجسن علی القول به نجاسه، این چیزی که اونجا هست نجس می شود بنابر قول به نجاست و حرام می شود بنابر قول به حرمت. این کل فرمایشی است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا داره. حالا توضیح مطلب محضر شما فضلا ضمن عرض تسلیت مجدد محضر شما به مناسبت شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرض شود که دلیل مسئله این است، یعنی فرض اول که اگر مستهلک شد این یک دانه انگور یا دو دانه انگور در آب غوره ولو غلیان پیدا کند حکم به نجاست یا حرمت نمی کنیم. دلیلش این است که حرمت و نجاست اساسا مال اسیر عنبی است نه مال اسیر غوره. اسیر عنبی این دل غلیان یا حکم به حرمت میکنیم قبل ذهاب سلسه یا حکم به نجاست میکنیم. اما در ما نهنفیس لا یستق به این که اسیر عنبی غلیان پیدا کرده، اونی که صدق میکند این است که آب غوره غلیان پیدا کرده، اون یک دانه یا دو دانه انگور هم به اعتبار استهلاکی که در اونجا صورت گرفته در آب غوره دیگه عملا غلبه با غوره است نه غلبه با عنب و آب انگور و افشره انگور هست. در نتیجه موضوعی برای حرمت یا نجاست باقی نمیماند، یعنی وجهی ندارد که ما حالا قائل به نجاست بشویم در اینجا یا قائل به حرمت، چون اون چی که در خارج هست عبارت است از آب غوره این دلغلیان. میگید یه دونه دو دونه چه هست؟ میگیم از باب این که مستهلک شده، قبلا هم بحثی داشتیم که اگر حالت استهلاک پیدا بکنه و عملا به اصطلاح نظر نیاد و نگن عرفن که این چه حکمی دارد، در نتیجه عرض شود خدمتون حکم با حرمت یا نجاست. بنابراین مدار همطور که بعضی از بزرگان ما فرمودن مدار بر صدق اسیر عنبی است نه صدق اون جایی که خارجن صدق آب بفرمایید غوره می کند. عرض شود خدمت شما به این که چون اسیر عنبی موضوع برای حرمت و نجاسته و طبعا با انتفاع صدق اسیر عنبی خود به خود موضوعی به عنوان حرمت یا نجاست هم از بین می رود. پس جهت اول دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستند عنایت بفرمایند، سخن در این بود که اگر ما غوره آبش گرفتیم قبل از این که تبدیل به انگور بشود و آبش گرفتیم، آیا آب غوره این دلغلیان حکم به حرمت یا نجاستش می شود؟ گفتیم نه. سوال دوم این بود که اگر یه دونه یا دو دونه انگور در این آب غوره بود به گونه ای که مستهلک شد، آیا این دلغلیان عنوان حرمت یا نجاست برای صدق می کنی؟ گفتیم نه، چون حالت استهلاک پیدا کرده موضوع برای حرمت و نجاست اسیر عنبی است. اینجا موضوع به حسب عرف آب غوره است و آب غوره عنوان حرمت و نجاست برش بار نمی شود. اما فرع دومی که ایشون داشتن اون فرع خیلی روشن بود که اگر عرشبت خدمتون می که اون دانه عرشبت خدمتون انگور در دیگ پر از آب گوشت و امثال زالک حالت غلیان پیدا کند، خب ایشون چون مبناشون بر نجاسته حکم به نجاست میکنن، ولی کسانی که مبناشون بر حرمت حکم به حرمت میکنن، میگن احیانا حرام میشود خوردن اون، نه عنوان نجاست ست نمیکنن. مسئله بعدی اینجا مستهلک در چیزی نشده. عرض میکنم خدمتون، اگر دونه انگور توضیح دادن بعضیا، گفتن اگر این انگور به گونه مستهلک در اون نشود، همین دانه انگور بماند و بجوشد.
اگر بجوشد در درون خودش بجوشه منفجر نمیشه، اگر منفجر
بشه مستهلک میشه. حالا عرض میکنم خدمتون، اینو منم تا اونجایی که مراجعه کردم صدق استهلاکو در اینجا بهش ندادن، گفتن که این حیثیت انگور در چیزی دیگری مستهلک نشده. اگر حالا ما دائر مدار صدق عنوان بحث میکنیم، با شما هم دعوا نداریم اول صبح. من فرمای شما رو فهمیدم دیگه، حالا بابا فهمیدم دیگه، میترکی یا نمیترکی فرق نمیکنه. عرض شما خدمتتون، اگر واقعا عنوان استهلاک صدق بکند ما هم بحثی نداریم، ولی این آقایونی که این شکلی مطرح کردن، مثل مرحوم آقای حکیم مطرح کردن، دیگران هم تعلیقی بر این مسئله نزدند که حالا عنوان استهلاک صدق نمی کند یا صدق می کند، به همین کلیت قصه مسئله را رها کردن و گفتن اگر این حالت پیدا بکنه از شبت فرد. قبلا ظاهرن به گونه متعرضی این بحث شده بودیم، به یه شکلی همون بحث انفجار و عدم انفجار یه بحثی مطرح شده بود که اگر همین طوری باشه و هیچ، یعنی اینم گویا ظاهرن متعرض شدن، گفتن اگر احیانا انگور فقط همینطور بچرخه تو این دیگه آب گوشت و هیچ حالت مثلا انفجاری سیط نکنه، خود اون انگور، خود اون دانه عنوان حرمت پیدا میکنه. این تعبیر را هم در بعضی از تعبیرات آیون دیدم. حالا بازی مراجعه مجددی دوستان بفرمایند یه بررسی بکنن و بعد نتیجه بررسیشون اگه شد فردا به من بده. اذا صب الاسیر الغالی قبل ذهاب ثلثی فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته و این ذهب ثلثا المجموع. نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثی و این کان ذهابه قریبا فلا بأس به، و الفرق ان فی السورة الاولى ورد الاسیر النجس على ما صار طاهرا فیکون منجسا له بخلاف الثانیه فی انه لم یسر بعد طاهرا فورد نجس على مثله. مرحوم سید به سه فرع قابل توجه اشاره میکنن خدمت دوستان، سه تا فرعی است که قابل تأمل و قابل دقت هست. اول من عبارت سید را توضیح بدم و بعد تبیین کنم این سه فرعی که در اینجا وجود داره. مرحوم سید میفرمایند اگر اسیری که جوشانده شده، یعنی شما یه دیگی دارید آب انگور گرفتید، هر شبت خدمتون روی چراغ میذارید، روی گاز میذارید و این حالت غلیان پیدا کرده، ذهاب ثلثین هم بفرمایید نشده است. حالا چه کار میخواید بکنید؟ شما میخواید این اسیر جوشانده قبل از ذهاب ثلثین را در اسیری بریزید که ذهب ثلثاه. دو تا دیگ داریم، یه دیگ تازه آب انگورش گرفتیم، روی گاز گذاشتیم، قلقل قنانه قبل از ذهاب ثلثی، یه دیگم اون برقرار داره که ما قبلا جوشانده ایم اما ذهاب ثلثی نسبت به اون تحقق پیدا کرده است. اتفاقی که میفته در نهایت طبق نظر سید این است که شما این اسیر جوشانده قبل از ذهاب ثلثی را میریزید تو اسیر بعد از ذهاب ثلثین، این دوتا با هم قاطی میشن. سوال این است که آیا ما میتونیم حکم به طهارت بکنیم یا نمیتونیم حکم به طهارت بکنیم؟ البته مقصودشون از حکم به طهارت میدونید نه الان هستا، الان که ما مسلم اگر کسی قائل به نجاست هر شود خدمتون اسیر انبی این دلغلیان بشه، حکم به نجاست این میکند و قطعا تو اون که بریزید اونم با ملاقات با نجاست بفرمیده نجس میشود. حالا اگرم قائل به نجاست نباشیم، قائل به حرمت باشیم، مجموعش ما شود حرام. سوال این است که اگر ما این را بجوشانیم دوباره، یعنی یک بار که اون جوشنده شده به ذهاب ثلثین هم رسیده، این جوشنده شده ولی به ذهاب ثلثین نرسیده، حالا که ریختیم تو هم دوباره روز از نو، روزی از نو بذاریم رو چراغ گاز، عرشبت خدمتون که ذهاب ثلثین بشود و حتی گاهی ممکنه این مجموعه که تو هم ریخته شده اگر حجمش رو نگاه کنیم صدق بکند، قبل از اینکه دوباره بجوشانیم صدق بکند که مجموع ذهاب ثلثین بفرمایید شده است. یعنی دو فرض در اینجا قابل تصویره، یه فرض اینه که مجموع هنوز صدق ذهاب ثلثین برش نمی کند و گاهی از اوقات نه مجموع صدق ذهاب ثلثین برش می کند. یعنی اگر احیانا ما درست اندازه گیری کرده باشیم اون دیگی که عرشبت خدمت شما بین که تازه انگور توش جوشنده شده و اونی هم که ذهاب ثلثین شده، گاهی ممکنه بیش از حد ذهاب ثلثین شده باشد، در نتیجه این آب انگور جوشندهی که میریزیم تو اون در مجموع اگر از اول اندازه گیری میداشتیم که قبل از غلیان تا کجای ظرف بود، اینم قبل از غلیان تا کجای ظرف بود، الان بر اساس عرشبت مساحتی که ارزیابی میکنیم ممکنه در مجموع هم الان بفرمیدا صدق ذهاب ثلثین برش بکنه. عرضم روشنه چه عرض میکنم؟ و گاهی از اوقات هم نه، الان که تو هم ریختیم صدق ذهاب ثلثین نمی کند، میخوایم دوباره بذاریم رو دیگ که بجوشد، اگر جوشید و ذهاب ثلثین شد، سوال این است که آیا حکم به طهارت این میشود یا نمیشود؟ عرضم روشنه؟ خب پس فرض اول برای فضلای معاصر ما روشن شد و سوالی که ما میکنیم آیا این پاک هست یا پاک نیست. سید میفرماید اذا صب الاسیر الغالی، یعنی اسیر جوشنده قبل ذهاب ثلثه، کجا صب؟ فلذی ذهب ثلثه، در اون آب انگوری که دو ثلث اون رفته است. این پاکه الان چون دو ثلثش رفته پاکه، ولی این چون در حال غلیان بوده و قبل ذهاب ثلثه پاک نیست. اینا رو تو هم ریخته ایم، سوال این است که آیا پاک است یا پاک نیست. یشکل و طهارتو، میگه مشکل است ما حکم به طهارت این بکنیم، بگیم مثلا پاک است. و این ذهب ثلثا المجموع، اگر که دو ثلث مجموع هم بفرمایید رفته باشه، حالا من یه تفصیل قائل شدم، یعنی توضیح نه تفصیل، گفتم گاهی از اوقات با همین ذهاب ثلثین صفر میکنه و گاهی ممکنه دوباره بذاریم تا ذهاب ثلثین تحقق پیدا بکنن. جان من توضیح دادم، اینقدر روزه خوندیم که امکان داشته باشه.
یعنی چیزی که
من توضیح دادم، شما خیلی دقت نکردید. نه معلومه توضیح را متوجه نشدید. ببینید حالا همین عرض کنم، حالا اجازه بدید دیگه من فهمیدم، فرمودم دیگه ولش کنید. این اسیر عنبی که الان در حال جوش بوده من برداشتم قبل ذهاب ثلثین، فرض کنید این اسیر عنبی تا اینجا بوده، عرض شود خدمت شما به این که مثال میزنم، الان که حالت غلیان پیدا کرده که حالت اولش نداره، بالاخره بخشی از این بخار شده، منتها هنوز به ذهاب ثلثین بفرمایید نرسید. اون دومی که ذهاب ثلثین شده معناش این نیست که لب مرز ذهاب ثلثین، گاهی از اوقات بیشتر از ذهاب ثلثین هم ممکنه جوش خورده باشه، که در مجموع سرهمبندی که میکنیم این را که میریزیم تو اون، ولو این به ذهاب ثلثین نرسیده ولی چون اون ذهاب ثلثین مقداری ازش گذشته، تازه این که میریزیم تو اون همون تطبیق ذهاب ثلثین صدق میکند که مجموعش میشود ذهاب ثلثین. عرضم روشن شد چه عرض میکنن؟ پس بنابراین میشود تصویر ذهاب ثلثین در مجموع این دو کرد، مشروط بر این که او بیش از ذهاب سلسین جوشیده شده باشد. اگر این باشه، این که میریزیم تازه میشود در حد ذهاب سلسین طبیعی و معمولی. میگیم ولو ذهاب سلسین هم شده باشد، حکم به طهارت رو نمیتونیم بکنیم. عرشبت خدمتون، دلیلش اینه که این فرزند بنابر قول کسانی که میگن نجسه، این نجسه، این نجس اصابت کرده به چی آقا؟ به اون چیزی که ذهاب سلسین بوده. پس با نجاست عرشبت این، اون همچه شده؟ متنجس شده. حالا توضیح میدم چرا اگر احیانا دوباره هم بجوشانیم اثری برش بار نمی شود، دوباره بجوشانیم. اون میگیم روایات ما در این زمینه هست که حالا معذرتون توضیح میدم. فقط خواستم صورت مسئله روشن باشه. روشن شد؟ الحمد. شما هنوز اشکال دارید؟ از ایشون بپرسید. متوجه نمیشم چی میفرمایید. حالا اون اشکال بعدی شما سیدم که اصلا اشکال میکنه، تو هم تازه اشکال میکنه دیگه، خیلی تفاوتی نکرد. شما منتها اشکال سید چیز دیگه است، شما اشکالتون چیز دیگه است. چاجون حالا دیگه بخوان اشکال کنن دیگه، حالا دایره اشکال. پس دقت بفرمایید ایها الفضلاء المعاصرین، ما میگیم آقا این مسئله سه فرض دارد. این سه فرض را من توضیح میدم خدمت علما و بعد عبارات سید هم متناسب با این فروض بیان کنیم. فرض اول روشن شد. عرض شد خدمت شما به این که این فرض مربوط به اینه که ما، عرض شد محضر شما به این که همطور که عرض کردم اسیر در حال غلیان قبل از ذهاب سلسین میریزیم رو اسیری که ذهاب سلسین شده. سوال این است که آیا پاک است یا پاک نیست؟ سید ما رضوان الله تعالی علیه فرمود یشکل و طهارتو، طهارت این مشکل ولو ذهاب سلسه مجموع هم شده باشه. عرض شد خدمت شما به این که ما میگیم که بالاتر از اشکال اصلا تردیدی در عدم طهارت اون نیست، یعنی قطعا طاهر نیست. نه اینکه حالا مشکل اشکال، یعنی ممکنه یه وجهی هم برای طهارتش بتونیم تصور بکنیم. ما میگیم با این توضیحی که الان محضر شریف دوستانمون عرض میکنیم، میگیم اصلا اساسا زمینه‌ای برای طهارت و حلیت نیست. چرا؟ چون اسیری که طاهر شده به وسیله تسلیس، هنگامی که اون اسیر دوم بعد الغلیان به اون اصابت می کند، چه حالتی پیدا می کند؟ بنابر فرض نجاست؟ احسن، حالت تنجس پیدا می کند. هنگامی که ما اسیر در حال جوشیدن قبل از تسلیس را اونجا می ریزیم و ما دلیلی نداریم، این مهم اینجاست، ما دلیل در یک جا داریم، در این گونه موارد ما دلیل نداریم. ما دلیلی نداریم که اسیر جوشنده شده که طاهر شده به وسیله ذهاب سلسین بعد از این که نجاست عرضی پیدا کرد به وسیله اسیر در حال غلیان. عرض شد خدمت شما به این که این اگر احیانا دوباره شما بخواهید او را بجوشانید و حالت تسلیس، حالا علا فرض یقین دیگه، شما میفرمایید یقین، ما هم میگیم یقین، اشکال آقا را عرض میکنم، فرضاً عرشبت ذهاب سلسین یقین پیدا کنیم، اگر احیانا یقین پیدا کنیم، ما دلیلی نداریم بر این که در این فرض هم عنوان بفرمایید. یه بحثی سابقا اگه یادتون باشه، نمیدونم تو ذهن مبارک شریفتون هست، که اگر اسیر عنبی به وسیله یه نجاستی متنجس بشود و بعد ما اون را بجوشانیم ولو ذهاب سلسین تحقق پیدا بکنه، حکم به طهارت به حلیت اون نمی کردیم. در اینجا هم همین حرف را میزنن، میگن این عرشبت خدمت شما بین که اسیر انبی بعد ذهاب سلسین چون به وسیله این اسیر در حال جوشیدن قبل از ذهاب سلسین متنجس به نجاست شده، ولو دوباره شما اون را بجوشانید و ذهاب سلسین هم تحقق پیدا کنه، چون از اول متنجس به نجاستی شده، این جوشاندن دوباره ولو به مرز تسلیس هم برسد فایده برش مترتب نیست. به تعبیر روشنتر خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، دلیلی که قائم شده بر این قائم شده که اسیر انبی، این دلیل ماست، چیز دیگه هم غیر از این نیست. دلیلی که قائم شده این است که اسیر انبی اذا غلا و ذهب سلسا یسیر و طاهره، این دلیل ماست، غیر از این بوده ها ادله ما. اسیر انبی این دل غلیان و بعد ذهاب سلسه عرض شود خدمتون طاهر می شود بنابر نجاست، حلال می شود بنابر بفرمیده حرمت. و ما دلیلی نداریم اینو بگیم روشن، دلیلی نداریم که اگر بعد ذهاب سلسین عرض شود خدمتون به وسیله ملاقات با نجسی که در مانن و فی اسیر جوشانده شده قبل از ذهاب سلسین هست نجس شد، این به وسیله تسلیس دوباره پاک می شود. ما همچی دلیلی نداریم، تنها یه دلیل داریم، ایها الناس اسیر انبی اذا غلا و ذهب سلسا یسیر و طاهرن یا یسیر و حلالن. اما این نکته ما تو روایات نداریم، تو ادله نداریم که آقا اگر اسیر انبی غلیان پیدا کرد ذهاب سلسین شد بعد به وسیله چیزی دیگری نجس شد، شما دوباره اگر اون را بجوشانید و ذهاب سلسین تحقق پیدا بکند عرشبت خدمتون پاک می شود. ما تو ادله تو اخبار همچی مسئله ای را نداریم، چون نداریم بسنده می کنیم به ظاهر روایات و متن روایات، و متن روایات هم به ما اینو میگه. و فرض دیگری ما برای مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه عبارت قشنگی در اینجا دارند، اگر حوصله پیدا کردید مستمسک دارید یا به کتابخانه گاهی مراجعه می کنید، مرحوم آقای حکیم عبارت مندگارشون این است، می فرماید اذ لا دلیل علا متحریت ذهاب سلسین فلفرز چرا؟ لاختصاص ادلت متحریت بما تنجس بالغلیان لا تنجس بشیء آخر ولم یذهب سلسا و کلاهما منتفن فلذی ذهب سلسا، هر دو مطلب. پس بنابراین نجاست باید به وسیله غلیان باشد، بفرمید آقا به ذهاب سلسین هم نشده باشد که اگر بعد ذهاب سلسین شد پاک می شود. اما اینجا عرض شود خدمتون این که نجاست به وسیله غلیان نیست، نجاست به وسیله چیزی دیگر است، نه خودش به ذات غلیان پیدا کرده بلکه به که نجاستش بشود نجاست ذاتی، بلکه نجاستش در اینجا نجاست عرضی. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسکشون هست جلد 2 صفحه 111. این فرض اول. متوجه نشدم چه بلا قاطی شد دیگه، با هم قاطی شد دیگه. شما چه دستگاه قوی داشته باشید که اینا رو از هم جدا کنید که بعید. خب این فرض اول. فرض دومی که مرحوم سید ما مرحوم سید محمد کاظم رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن که تو عبارتش هم بود، نعم لو کان ذالک قبل ذهاب سلسه و این کان ذهابه قریبا فلا بأس به. این یعنی چی دوستان با من باشن؟ نعم لو کان ذالک قبل ذهاب سلسه، اگر احیانا این اتفاقی که میخواد بیفتد قبل از ذهاب سلسین باشد، و این کان ذهابه قریبا، اگرچه ذهاب سلسینم قریب باشد. معنای این حرف این است که شما اسیر در حال جوش را قبل از ذهاب سلسین میریزید در اسیر دیگری که اون هم ذهاب سلسین نشده، یعنی در نتیجه این اسیر انبی در حال غلیان، دوستان با من هستند، اسیر عنبیه در حال غلیان، اینم اسیر عنبیه در حال غلیان. نه این ذهاب ثلثین درش تحقق، فرض دوم مسئله ماست، نه این ذهاب ثلثین درش تحقق پیدا کرده، نه اون ذهاب ثلثین درش تحقق پیدا کرده. اگر این آمدید رو هم ریختید، سوال شما که از علما و فضلا معاصر هستید، زمینه برای پاکی این دو اسیر عنبی وجود دارد یا ندارد؟ بفرمایید. چون فوقش اینه که دو تا اسیر عنبی در حال غلیان قاطی کرده اید، حالا صبر کنید تا ذهاب بفرمایید ثلثین بشود. اگر احیانا ذهاب ثلثین شد پاک میشه. اینم فرض دوم ماست که عرض شود خدمتون بهش اشاره کردن و مرحوم سیدم قبول کرده. دلیلش هم اینه که ذهاب ثلثین تحقق پیدا میکنه و فرق بین این صورت و فرق بین صورت قبلی هم کاملا روشنه، چون در صورت دوم نجاست عرضی در کار نیست. اگه نجسن هر دو نجسن، بلغلیان هم بوده نه به نجاست عرضی احسن، اما فرض اول نجاست، نجاست عرضی است نه بلغلیان هست، چون فرض اینه ذهاب ثلثین شده بود و ما با غلیان یعنی با نجاست عرضی اون را نجس کردیم. میماند فرض سوم که انشاءالله فردا محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتان هستیم انشاءالله فردا محضرتون دیگه. من واقعا امروز رفته بودم حرم، دیدم اصلا بوی الرحمن میاد، هیچ کس از علمای اعلام باقی نمونده، همه ظاهرم رفته.